بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در فصل دهم راجع به یکی از اصطلاحات مطرح در فلسفه، یعنی اصطلاح حقیقی و اعتباری بود به لحاظ علم حصولی و مفهوم، یعنی مفهوم و علم حصولی یا حقیقی یا اعتباری. اصل فصل تقریبا مباحثش مطرح شد. در ادامه ابتدا سه فرع در ارتباط با اون چی گفته شد مطرح میشه و بعد یک تنبیهی ارائه خواهد شد. در فرع اول و فرع دومی که پیش روی داریم، یک سری ملاک‌های فرعی تر و جزئی تر برای تفکیک مفهوم حقیقی از مفهوم اعتباری داره ارائه میشه. اون چی که در متن فصل اومده ملاک اصلی و تبیین اصلی برای تفکیک مفاهیم ماهوی از مفاهیم اعتباری بود، اما اون چی که الان داره مطرح میشه برخی از ملاک‌های فرعی تر هست. حالا اصل این ملاک‌ها رو عرض می‌کنیم و بعد نکته‌هایی که می‌شود راجبش گفتم خدمتتون ارائه میشه. اولین فرعی که اومده اینه که مفاهیمی که مشترک بین واجب الوجود و غیر او هست، اینها دیگه نمیتونه مفاهیم حقیقی ماهوی باشه، حتما باید مفاهیم اعتباری باشه. چه استدلالی پشت سرش هست؟ استدلالش اینه که اگر اینا بخواد مفاهیم حقیقی و ماهوی باشه، به معنای صدق مفاهیم ماهوی بر باری تعالی است. این حق تعالی دارای ماهیت خواهد شد و چون در جای خودش ثابت شد باری تعالی دارای ماهیت نیست، پس بنابراین این مفاهیم هم نمیتوانند مفاهیم ماهوی باشن. خب از دل این بحث یک ملاک به دست اومد و اون ملاک اینه که مفاهیم اشتراکی که هم بر واجب و هم بر ممکنات صدق میکند، اینها مفاهیم اعتباری غیر حقیقی و غیر ماهوی هستند. خب این اصل اون چیزی است که الان علامه مطرح کردن. اما یک نکته‌ای که همین بدون به ذهن انسان میرسه این استش که خب اونی که ملاک اساسی برای این بحث بود صدق مفاهیم بر واجب الوجود بود، این اونی که مانع درست میکرد برای اینکه این مفهوم مفهوم حقیقی باشه، صدقش بر واجبه. حالا دیگه این نکته خصوصیت نداره که مشترک بین واجب و غیر واجب باشه. شما میتونید بگید تمام مفاهیمی که بر واجب الوجود صدق میکند به خاطر اینکه واجب الوجود ماهیت نداره، اینها دیگه مفاهیم ماهوی نخواهند بود. میتونید ملاک رو اینگونه بدید. حالا چرا علامه به این شکل گفته؟ ممکنه برای این نکته باشه که استفاده این بحث عام بشه، یعنی یک ملاک کلی به دست بیاد، یک ملاک عامی به دست بیاد در شناسایی مفاهیم اعتباری در همه موارد. در همه موارد، یعنی این مفاهیم وقتی در جای دیگه استفاده میشه، اینها هم به نحو مفاهیم اعتباری غیر ماهوی هستن. خب این یک نکته مهمتری که به دست باید توجه بهش بشه این هستش که خب تمام مفاهیم کمالی بر واجب الوجود به نحوی صدق میکنه. اگر فضای مقدار دقیق تر بشه تو بحثای دقیق حکمت متعالیه و مباحثی که در عرفان نظری اینها هست، خب از یک جهتی تمام مفاهیم غیر از پاره‌ای از مفاهیمی که بر نقص صرف دلالت میکنه، بقیه مفاهیم بر باری تعالی صدق میکنه. معنای این سخن، یعنی این فرعی که الان داریم میخونیم، این استش که دیگه تمام مفاهیم تقریبا تبدیل بشن به مفاهیم اعتباری غیر ماهوی، یعنی ما مفهوم حقیقی ماهوی نداشته باشیم. علم و قدرت و همه چیزهایی رو که راجع به غیر حق تعالی به کار میره، حیات همانند اینها، تمام صفات ملکات اینها، همشون باید به همین سبک تبدیل بشن و این یه مقداری جای تأمل داره. شاید همین بحثم وادار کرده بعضیا رو تو برخی از بحثا مثل علم و همانندهای اینها، علم رو از حوزه کیف نفسانی و مفاهیم ماهوی و اینها بیرون ببرن و اینا رو معقول ثانی و مفاهیم اعتباری بدونن. خب خب اینم یکی از مشکلاتی است که این فرد داره. من ابتدا بیان علامه رو میخونم. یک نکته ای است که عرض خواهم کرد، یعنی یک طرح دیگری در مقابل این طرح وجود داره. اون طرح رام عرض خواهم کرد، برگرفته از کلمات صدر متعلقینه. بخونم عبارت رو. وقد تبین مما تقدم، از بحثایی که گذشت، حالا البته خیلی از این نکته از بحث قبل در نمیاد، ولی در مجموع میخوام بگیم بحثایی گفتیم، اینها رو هم میشه پی گرفت. فقط تبین مما تقدم اولا انما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب والممکن معا، تمام مفاهیمی که هم بر واجب هم بر ممکن حمل میشود، کل علم والحیات، مثل علم و حیات، چنانچه وجود و وحدت و فعلیت و همانند های اینها هم رحو مشترکن صدق میکرد، فهوه اعتباریون، اینا اعتباریان. البته معنای این سخن نیستش که مفاهیمی که اختصاص به هر یک از اینها دارن مفاهیم حقیقی ماهویان، یعنی ملاک به این سبک نیست که هرچی که مشترک باشه اعتباری، هرچی که مشترک نباشه میشود ماهوی، در صدد تبیین این معنا نیستا. فقط میخواد بگه مفاهیمی که مشترک هستن اعتباریان. یعنی یکی از راههایی رو که ما میتوانیم به مفاهیم اعتباری دست پیدا بکنیم، اشتراک این مفاهیم در واجب الوجود و غیر واجب الوجوده. خب و الا، یعنی اگر بخواد این دست از مفاهیم حقیقی ماهوی باشن، و الا کان الواجب ذا ماهیت تعالی عن ذلک، واجب الوجود داره ماهیت خواهد شد. حالا چنانچه نکته اولی که عرض کرده بودیم این بود که اون ملاک اصلی صدق این مفاهیم بر واجب الوجوده. اگر مفاهیمی بر واجب صدق کرد، اینها اعتبارین نه حقیقی ماهوی، چون باری تعالی دارای ماهیت نیست. خب این یک نکته است. سر این که حالا به این سبب گفته شدم میشود همون عرضی باشه که ارائه کردیم. اما نکته دومی که به اصول اون مهمتره و اونی که به این سبکی که الان ما داریم پیش میریم، تقریبا اگر یه مقداری مداقه بشه، جز برخی از مفاهیم که اون مفاهیم از جهت دیگر اعتباری هن، مثل فقر، مثل معلولیت، توجه کردید؟ اگر اون دست از مفاهیم رو ما کنار بذاریم، مثل مفاهیم عدمی و همانندهای اینا، خب اونا که از جای دیگر اعتباری و غیر حقیقی و غیر ماهوی هن. این نکته هم اضافه بکنیم، بگیم هر چی که مشترک هستش بین واجب الوجود و غیر واجب الوجود، اینا هم اعتباری هن. حالا اون چی که الان به ذهنم میرسه اینه که یا باید بگیم اکثر مفاهیم یا اصلا چیزی نمیمونه از مفاهیم که بخواد مفهوم ماهوی معقول اول باشه، یعنی همه تبدیل میشه به مفاهیم اعتباری معقول ثانی. خب این طرح با توجه به این لازمه‌ای که در پی داره یه مقداری سخت به نظر میرسه. طرح دیگری که از کلمات خود صدر متعلقین هم استفاده میشه، پیشترم عرض میکردیم در جلد ششم اسفار بحثایی رو ملا صدر داره، خیلی مهمه، و اون استش که مفاهیم در یک دائره وسیعی در این که مفهوم حقیقی یا اعتباری باشن در نوسانند. یعنی شما هر مفهوم رو دست بذارید، ممکنه این مفهوم در فضای تشکیکی در یک هیته‌هایی قرار بگیره که بروز ماهوی داشته باشه، در برخی از فضاها به شکلی باشه که به شکل معقول ثانی و اعتباری باشه، مثل مفهوم علم. مفهوم علم در یک مرحله به شکل کیف نفسانی، یعنی واقعا اون چیزی که ما به عنوان کیف نفسانی داریم، تعریف ماهیت بر او صدق میکنه کاملا، تعریف ماهیت بر او صدق میکنه. نفی علم به عنوان کیف نفسانی بیفایده است. بله میتوانیم علم را به معنای وجودی و غیر ماهوی هم در سطوح دیگر معنا بکنیم. اینطور نیست که علم یا باید ماهیت باشه یا باید مفهوم اعتباری باشه، اینجور نیست. مفهوم ماهوی یا مفهوم اعتباری بودن بستگی به مباحث و ملاک ها و شرایط دیگری داره. لذا برخی از این مفاهیم که مشترک بین حق تعالی و غیر حق تعالی هست واقعا همین جوری است، یعنی مفاهیم اعتباری هست. ولی برخی از اینها نه، در واجب الوجود چون اون ماهیت نداره و بی‌نهایت هست، معقول ثانی و اعتباری هستش، مفهوم حقیقی نیست. ولی در اینا تازه بر اساس برخی از مبانی است، همینم که دارم میگم بر اساس برخی از مبانی است، ولی در حیطه‌هایی بدین شکل نیست، بلکه ممکن استش تبدیل بشه به مفاهیم ماهوی. اصلا تبدیل شدن برخی از امور به مفاهیم ماهوی مطابق همون کمالاتی هستش که به نوع اندماجی در اشیاء موجوده، یعنی همون محکی آنچه که ما مفاهیم اعتباری میدونیم به تدریج در یک فرایندی تبدیل میشه به محکی مفاهیم ماهوی. این طرح اگر ارائه بشه که عرض کردم مستند به کلمات خود این آیون و در رأسشون ملا صدرا هست، این مشکلاتی رو که عرض کردیم در پی نخواهد داشت، در پی فرع نخستی که گفته شد. نه، بحث ما اینه که این مفهوم مفهوم ماهوی هست یا مفهوم مفهوم ماهوی نیست. مفهوم ماهوی باشه یعنی چی؟ یعنی محکیش ماهیت انعکاس کامل در ذهن پیدا کرده، توجه کردید؟ اما اگر محکیش ماهیت نباشه، امور اندماجی باشه، مندمج در وجود باشه، نتواند انعکاس کامل در ذهن داشته باشه، اینا رو میگیم مفاهیم غیر ماهوی. مطابق تعریفی که ارائه کردیم، مفاهیم ماهوی انعکاس و بازتاب کامل از حقیقت شی در خارجه، یعنی انعکاس و بازتاب کامل از محکی خودش در خارج. اما مفاهیمی رو که انعکاس و بازتاب کامل از محکی خودش در خارج نداره، اینا رو میگیم مفاهیم اعتباری که دخالت ذهن و تولیدگری ذهن شدیده، به تعبیری که در بدایه اومده تأملات ذهنی میخواد، تأمل با عین، تأملات ذهنی میخواد تا این تولید بشه، توجه کردید؟ به این سبب خب اینا رو میگیم مفاهیم چی؟ اعتباری. حالا در محل بحث ما میخوایم اینا رو شناسایی بکنیم، کدوم مفاهیم اعتباری هستند، کدوم مفاهیم حقیقی و ماهوی هستند. حالا شما چون مشترک هستید فهم از ایشون سوال کنید، یا شما فهم
برهان علامه فقط در مورد واجب میتونید اثبات کنید، چه دلیل داره که در مورد ممکنم بگه همون مفهوم اعتباری؟
یعنی میخواد بگه اون مفاهیمی رو که مشترک بین هم هستش، این مفهوم نمیتواند حقیقی باشه دیگه، در مفهوم نمیشه دو تیکه کرد. اگر اعتباری بود اعتباریه، اگر حقیقی بود حقیقیه. خب ما همین رو خدشه کردیم دیگه، خدشه ما این بودی که ضرورت نداره که یک مفهوم در همه جا حتما اعتباری یا حقیقی باشه، اون بستگی به محکیهاش داره که به چه شکله. در حیطه‌ای میتونه ماهیت باشه، در حیطه‌ای میتونه در واقع مفهوم اعتباری باشه. شما فهم باشتن چی؟ من را بدیم همینجور ازامه پیدا میکنه.
اشکالی که به
بیان
علامه
فرمودید
چی بود؟ در نقیدت که فرمودید با این
اشکال مفهوم حقیقی ماهوی دیگه باقی نمیمونه تقریبا. ممکنه کسی خب باقی نمونه، ما که قسم نخوردیم حتما باقی باشه. مثلا فرض کنید مفاهیمی که ایشون میگه مشترکه، حالا من یه اشاره فی الجمله کردم، نمیخواستیم خیلی باز کنیم، که در مباحث نهایی حکمت متعالی خصوصا در مباحث عرفان نظری تمام اینها از باری تعالی هم قابل انتزاعه، منتها با ویژگی‌های خاص خودش. خب طبیعتا وقتی از باری تعالی، مثلا وقتی در حکمت متعالی میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا، وقتی میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا، معناش این خواهد بود که تمام اینها به نحو کمالی قابل انتزاع است از باری تعالی. وقتی میگیم ارتباط علت و معلول، ارتباط حقیقت و رقیقت، یعنی در هر چی در معلول هست در علت هم هست، توجه کن. خب این معنا اگر با یه مقدار کندوکاو بیشتر همراه بشه منجر به این خواهد شد که ما مفهوم حقیقی ماهوی نداشته باشیم. خیلی خوبه، یعنی این ملاک خوبیه. ما اگر تفکیک مفهوم حقیقی و اعتباری رو به این سبک پیش ببریم بس تمام میشه، توجه کردید؟ ولی عرض کردم این ملاکی که داده میشه، این ملاک خوبی نیست، در هم میریزه خیلی از مباحث دیگر را و مشکلاتی پدید میاره. کدوم حقیقی و اعتباری؟ اونجا بله، چیزی که نفاد باشه اصلا حقیقتش عین خارجیت نیست، همون نقطه قبلی بود، چون حقیقتش این خارجیت نیست میتواند بازتاب ذهنی داشته باشه، یعنی کنهش میتواند بازتاب مفهومی پیدا بکنه، چون کنه او چیزی نیستش که مانعی بتراشد برای حلول ذهنی، برای انعکاس و بازتاب مفهومی. ولی وجود نه، یا صفات حقیقی وجود که البته این بر اساس یک مبناست، در جای خودش ما این رو توضیح دادیم. حالا وجود یا صفات حقیقی وجود اصلا کنهش خارجیته، پس نمیتواند اصلا تبدیل به بازتاب مفهومی و ذهنی بشود. همیشه برمیگرده به اون نکته های پیشین. حالا مطابق این مقدار سوالاتی شد دیگه، ظرفیت امروز برای سوال کردن تمام شده. حالا میرسیم برای فرع بعدی. فرع دومی که مطرح میشه بازم یک ملاک فرعی دیگر هست برای شناسایی مفاهیم اعتباری. این فرع حالا معمولا در کلمات این آیون هست. و اون نستش که مفاهیمی رو که بر بیش از یک مقوله از مقولات عشر صدق میکنه، اینا مفاهیم حقیقی ماهوی نیست و طبیعتاً اینها باید مفاهیم اعتباری باشه. مثل چی؟ مثل مفهوم حرکت. مفهوم حرکت بر بیش از یک مقوله صادقه. بنابر دیدگاه قدما در 4 مقوله صادق بود، بنابر نظر ملا صدرا در 5 مقوله صادقه، مطابق یک تفسیر در تمام مقولات جریان داره. خب یک مفهومی که بر بیش از یک مقوله صادقه، این نمیتواند مفهوم ماهوی باشه، چون اگه مفهوم ماهوی باشه بدین معنا خواهد بود که خود اون مقوله ها دیگه مقوله نباشن. یا به تعبیری که در اینجا به کار برده شده، مثلا اگر دو چیز هم تحت یک مقوله باشه هم تحت مفهوم مورد نظر ما باشه، باید یک چیز تحت دو تا مقوله در عرض یک دیگر قرار بگیره. یا اون بیانی که عرض کردیم، اگر چند تا مقوله یک مفهوم برای صادق باشه و اگر بخواد اینا مفهوم ماهوی باشه، خب دیگه اونا مقوله نخواهند بود، جنس الاجناس نخواهد بود. پس معلوم می شود مفاهیم صادق بر بیش از یک مقوله، اینها ضرورتاً باید مفهوم غیر ماهوی و غیر حقیقی، مفهوم اعتباری باشه. خب این بیان اگر به عنوان صرفاً اماره‌ای باشه، یعنی نتیجه بحث‌های گذشته باشه، خوبه. یعنی ما مقولات رو پیشتر شناسایی کردیم، مسئله تمام شده است، اون وقت داریم بحث میکنیم، میگیم اگه مفهومی بر بیش از یک مقوله صادق باشه، این مفهوم اعتباری غیر حقیقیه. و الا اگر بخواد ملاک اصلی به عنوان ملاک واقعا شناسایی مفهوم حقیقی و اعتباری باشه، خب این تقریبا مصادره توشه، مشکلات دیگه توشه. خب اگر این گونه باشه، ما چرا اونا رو ازم بگیم مقوله، همون مفهوم بالاتر رو بگیم مقوله؟ توجه کردید؟ یعنی این بعد از این هستش که ما مفاهیم حقیقی و اعتباری رو شناسایی کردیم، برای دستبندی کردنشون، برای برخی از علائم و نشانه هاشون میتونیم از این کلمات استفاده بکنیم. و اینا و الا اینها کلمات جدی در تبیین مفهوم حقیقی از مفهوم غیر حقیقی نیست. و ثانیاً انما کان منها محمولا علی ازید من مقولت واحده کل حرکه فهو اعتباری. هر چیزی رو که منها یعنی من المفاهیم، هر چیزی از مفاهیم که حمل بشود بر بیش از یک مقوله، مثلا حرکت، فهوه اعتباریون، یعنی این نکته که عرض کردیم، یعنی ما نمیتونیم از این بیان استفاده بکنیم در نقد مثل شیخ اشراق. توجه کردی؟ نمیتونیم از این بیان استفاده بکنیم. خب کل حرکه فهوه این اعتباریه. و الا کان مجنسن به ازید من جنس واحد و هوا محال. یعنی اگر قرار باشه چون این مفهوم صادق بر بیش از یک مقوله، بر بیش از یک مقوله، بر بیش از افراد یک مقوله بخواد مفهوم حقیقی ماهوی باشه، معناش این است که اون زیر مجموعه دارای بیش از جنس واحد در عرض هم، این حتما در عرض هم لازمه. این خودش ذیل یک مقوله است، باز الان هم ذیل یک مقوله دیگه بگنجه، این می شود دو تا جنس در عرض هم، ولی جنس های طولی می توانند یک چیز ذیل چند تا جنس طولی قرار بگیره. و الا کان مجنسن به ازید من جنس واحد و هو محال، و این محال خواهد بود. اون نکته که عرض کردیم اونم توجه داشته باشید، اگر این روند طبیعیش اینه، اگه یک مفهومی بر بیش از یک مقوله صادق باشه، بخواد مفهوم اعتباری نباشه که دیگه اونا مقوله نخواهند بود. توجه کردید؟ خب همونی که بالا سرشون هست اون مقوله خواهد بود و تعداد مقولات در هم میشکنه. و الا کان مجنسن به ازید من جنس واحد و هو محال. خیلی خوب، علاوه بر این نکته گفته شد، بازم مثلا میشود یک تردیدهای دیگری هم وارد کرد. مثلا مفهوم عدد، مفهوم عدد بر بیش از یک مقوله صادقه، مثلا هم بر جوهر صادقه هم بر غیر جوهر صادقه، بر چیز دیگه هم صادق هست. خب آیا صدق این مفهوم بر مقوله های متعدد معناش این است که این میشود مفهوم اعتباری، کمان که بعضیا گفتن، توجه کردید، و بعضی از این ملاک استقبال میکنن؟ خب بله، به همین ملاک هم عدد چی میشه؟ میشود غیر حقیقی. ولی مطابق بیان مشهور که اینطور نیست. عدد با اینکه خودش زیر مجموعه مقوله هست و یک مفهوم ماهویه، ولی صادق هستش بر موارد متعدد، در مقوله های متعدد صادق هستش. پس ببینید این ملاک چندان ملاک جدی هم حتی نیست، حتی برای شناسایی هم ملاک جدی نیست. بله نه عرض کردم این خود این ملاک اول ما گفتیم که این ملاک حقیقی نیست، یک مثلا اماره نشانه یه چیزی به این سبک بگیم بعد از این که مفاهیم حقیقی و اعتباری شناسایی شد، حالا حتی میخوام بگیم اینش هم اشکال داره. و ثالثا نکته سومی که در آخر این قسمت از بحث تر میشه این استش که خب مفاهیم ماهوی اگر بسیط نباشن قابل تعریفن. ما مفاهیم رو دو دسته کردیم، مفاهیم حقیقی ماهوی و مفاهیم اعتباری غیر ماهوی. مفاهیم حقیقی ماهوی اگر بسیط باشن قابل تعریف نیستن، ولی اگر بسیط نباشن قابل تعریفن، چون مفهوم ماهویه مرکبم هست، جنس و فصل داره، تعریفم ما در منطق خوندیم امریست که مرکب از جنس و فصل و رسم و امثال اینا هستش، خاصه و اینا هستش، پس بنابراین قابلیت تعریف منطقی دارن. اما مفاهیم اعتباری چی؟ یعنی قسم دوم از مفاهیم، مفاهیم اعتباری غیر ماهوی نه خودشون حد دارن نه حد چیزی قرار میگیرن. توجه کردید؟ چون اساساً مطابق اون چیزی که ما در منطق خوندیم حد داشتن یا حد چیزی شدن تو حوزه مفاهیم حقیقی ماهویه، در مفاهیم اعتباری نه اونها حد دارند و نه حد چیزی قرار میگیرن، چون تمام اینها در مفاهیم در واقع ماهوی باید تبیین بشه. در ادامه الله میفرماد حتی خصوصیات ماهوی هم ندارن مفاهیم اعتباری. حتی ببینید ما الان مطابق این بیان گفتیم یکی از خواص امور ماهوی تعریف پذیریه، یا اینی که محرف چیزی قرار بگیره. الله میگه فقط این خصوصیت نیست، خصوصیات دیگر امور ماهوی هم برای مفاهیم اعتباری نیست. مثل چی؟ مثل کلیت. کار رو میداد سخت میکنه. مثل کلیت، خب کلیت هم این گونه استش، کلیت اختصاص مفاهیم ماهوی داره، در مفاهیم غیر ماهوی کاربرد نداره. علامه آخر میفرماد مگر به تسامح. مگر به تسامح یعنی چی؟ مگر اینکه ما تبیین معنای حد را یا مثل کلیت و همانند و اینا را از معنای اصلی منطقیش دور بکنیم. اگر از معنای اصلیش دور کردیم، دخل و تصرف درش به عمل آوردیم، چرا؟ اون وقت مفاهیم اعتباری هم میتونه تعریف برداره، ولی نه اون تعریفی که ما تو منطق اشاره کردیم. و به نظر میرسه خود آیون فلاسفه در مواردی رو که مثل راجب وجود و امثال اینها راجب بدیهی بودنشون حرف میزنن، بعد میگن علتش اینه که اینا حد نداره، این نشون میده که حد رو در معنای اصلیش به کار نمیبرن، از معنای اصلی خودش خارج میکنن. و الا اگه مطابق معنای اصلیش باشه که اصلا ارائه حد در اون مفاهیم مثلا بی‌معناست. پس معلوم میشود حد رو یک معنای عامی میدن، بعد میگن مثلا وجود قابل تعریف نیست چون عام المفاهیم، چیزی که عام باشه چجوری میتونه براش تعریف بیاد، یا بسیطه یا فلانه و مسائلی که از این دست است. پس فقط مگر به تسامح ما این خصوصیات ماهوی رو راجع به مفاهیم اعتباری راه بدیم. دیگه تمام شده بود. و ثالثاً ان المفاهیم الاعتباریه، این باعث میشه که وقتی سوال میکنی حواستون باشه برخی از چیزها رو بذارید برای جای دیگه که مهمتر ممکنه باشه، یک سوال مهمتر بپرسید. و ثالثاً ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها ولا تؤخذ في حد ماهی. اینجا دقت کنید عبارت رو. و ثالثاً ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها. مفاهیم مفاهیم حقیقی این معناش این نیستش که مفهوم اگه حقیقی شد حتما حد داره ها، چون ممکنه بسیط باشه، مقوله و جنس الاجناس باشه، اونم حد نداره. یا اگر جنس الاجناس و مقوله نیست، ماهیت مفرد باشه، مثل نقطه، مثل وحدت، اینا تعریف ندارن. ولی مفاهیم اگه مرکب باشن چرا؟ میتونن تعریف داشته باشن. ولی مفاهیم اعتباری اصلا حد ندارن. ان المفاهیم الاعتباری لا حد لها ولا تؤخذ فی حد ماهیت، به عنوان حد یک ماهیت هم قرار داده نمیشن، چون اینا مفاهیم ماهوی نیستن که جنس باشن فصل باشن. ولا تؤخذ فی حد ماهیت جنسن لها. این کلمه علامه که گفته جنسن لها، این به چه معناست؟ یعنی میخواد بگه فصل میشه اما مثلا جنس نمیشه، که حالا گاهی از اوقات اینطور گفته میشه. آیا اینجوریه؟ به نظر میرسه اینطور نباشه. یعنی نمیخواد الان بگه فصل میشه، چون حالا اگرم توهم فصل بودن برخی از اینها بشه، اونم مثلا در باب وجوده، فقط اونم بحثایی داره، توجه کردید؟ ولی بقیهش که اینجوری مثلا نیستش. به نظر میرسه این بیان علامه میخواد این نکته بگه که مفاهیم اعتباری غالبا عام و گستردن، توجه کردید، مفاهیم اعتباری غالبا عام و گستردن، یعنی اگرم توهم این بره که در حد چیزی قرار بگیره، توهم جنسیتشون میره نه توهم فصلیتشون. لذا میخواد علامه اینجوری میفهماد ولا تؤخذ فی حد ماهیت جنسا لها، در ماهیتی قرار نمیگیره به عنوان اینکه جنسش باشه بعد یک فصلی بیاد اون ماهیت رو خاص کنه، یک فصلی بیاد اون ماهیت رو خاص بکنه، بدین شکل نیست. ولا تؤخذ فی حد ماهیت جنسا لها و کذالک سایر الصفات الخاصه بالماهیات. این کذالک یعنی چی؟ یعنی مفاهیم اعتباری نه تنها حد ندارد و حد نمی شود، چون حد داشتن و حد شدن خصوصیت مفهوم ماهوی است، بقیه خصوصیات ماهوی را هم نمی پذیره. و کذالک سایر صفات الخاصه بالماهیات کل کلیت، مثل کلیت، که اینها مفاهیم اختصاصیه مثلا ماهیات. همین اینجا مثلا چطور ما میگیم اینا مفاهیم اختصاصی؟ بله، یک اصطلاحی ما داریم که کلی در مقابل فرده. وقتی ما میگیم کلی در مقابل فرده، خب خیلی واضح هستش که مفاهیم اعتباری اصلا افراد ندارن و به این حسب کلی هم نخواهند داشت. اما اگر کلی را یصدق علی کثیرین، که بحث صدق بر کثیرین نه بحث افراد، یعنی مصادیق متعدد داشتن، انطباق بر کثیرین معنا بکنیم که معنای غالب همین هستش، گرچه ممکنه به لحاظ ذهن منطقی بیشتر بره به طرف فضای ماهوی و کلی و افراد. حالا اگر این معنای عام رو بگیریم، نه اصلا چطور کلی از اختصاصات مفاهیم ماهوی نیست. اونی که توهم اختصاص میرود نوع ارتباط مفاهیم ماهوی با مصادیق خارجی است که کلی و افراد درست میکنه. اگه کلی رو بگیریم در مقابلش افراده، خب یک معنای خاصی تداعی میکنه که این اختصاص به مفاهیم ماهوی داره، و الا اگر کلی رو معنای عام کردیم، مگه اینکه خود علامه این الا به نوعی من توسط همین مد نظرش باشه، الا به نوعی از گسترده کردن و تسامح در اصطلاحات، توسع توسعه در اعتبارات و اصطلاحات و یک نوع تسامح، که خب اگه این کار رو بکنیم، هم مفاهیم اعتباری حد دارد، این الا به نوعی مال همه هستا، هم حد دارد، هم حد چیزی می شود، هم بر فرض مثال خواص ماهوی رو خواهد داشت. خب این تمام شد، میرسیم به آخرین قسمت که بحث تنبیهه. اینا تنبیه باید در واقع بند تنبیهه، و اون تنبیه هم چیه؟ تنبیه هم کار بسیار خوبی است که علامه در اینجا کرده، و اونم بیان اشتراکات لفظی اصطلاحات. این خیلی مهمه. در میان این آیون من مرحوم عاشق محمد تقی آموری در دوران الفواید دیدم که خیلی حساس است به این نکته، یعنی تا به یک اصطلاح فلسفی، معمولا که من مواردی رو نگاه میکردم اینجوری بود، مشترکات لفظیش رو در فلسفه نشون میده، مثلا میگه این لفظ معانی دیگر هم داره، مراقب باشید، این معنا، اون معنا، اون معنا. خب این کار بسیار خوبی است، مخصوصا در کتابهای تعلیمی باید صورت بگیره، یعنی وقتی یک اصطلاح میاد لااقل یک تذکر کوتاهی داده بشه که این اصطلاح معانی دیگر هم داره، خلط نشه. حالا علامه داره اینجا این کار رو انجام میده، البته اینجا کار جای حساسی هم هست، در اساس ذهن علامه رو اینجا تیز کرده مسئله که اصطلاحات دیگر اعتباری رو اینجا بگه، که طبیعتاً از یک جد اصطلاحات مختلف حقیقی هم خواهد بود، منتها برخی از جاها اون مقابلش رو دیگه حقیقی نمیگیم، اصطلاح دیگری داره. لذا اینجا مستقیم که شروع میکنه میگه لل اعتباری معان اخر. توجه به این نکته چی شد؟ خب مقابلش حقیقی هم معانی متعدد برمیداره، ولی چون گاهی از اوقات معنای اعتباری در مقابلش واژه حقیقی به کار نمیره، بحث مستقیم برد به طرف چی؟ اعتباری در درجه اول. سه معنا از معانی دیگر اعتباری اینجا مطرح شده، خیلی واقعا اهمیت داره تفکیک اینا از یک دیگر. اولین معنای از اعتباری، اعتباری در مقابل اصیله، که در ابتدای فلسفه ما با او آشنا شدیم. علامه هشدار میده اینجا، اون چی که ما حقیقی و اعتباری اینجا گفتیم غیر از حقیقی و اعتباری و اصیل در اونجاست، متفاوت اونجاست. خب و جالبه که اون چی که در اونجا در اون بحث قبلی، یعنی اول فلسفه، اصیل هست و اون چی که حقیقیه تو این بحث برعکسه، این تو بحث فصل ما برعکسه. مثلا در بحث ابتدایی فلسفه، در بحث اصیل و اعتباری، مفاهیم ماهوی همشون چی هن؟ اعتباری هن. دیگه اصلا بحث مفهوم نیست، ماهیات اعتباری هن. درسته، ولی اینجا حقیقی هن. نکته مهم در تفکیک این دوتا اینه که اصلا مقسم تو تقسیم اعتباری و حقیقی این فصل مقسم چیه؟ مفهوم، علم حصولی. اونجا مقسم مفهوم نیست، اونجا مقسم موجوده، موجود اما اصیلون و اما اعتباری. توجه کردید؟ لذا اگر کسی به مقسم اون بحثم توجه بکنه، اصلا دیگه نباید توهم بکنه که اعتباری یعنی ذهنیه صرف، یعنی مفهومی. توجه کردید؟ اعتباری یعنی مفهومی، اینطور نیست. خود ملا صدرام در همین اول منهج ثانی که بحث مواد ثلاث پیش میره، موجود رو تقسیم میکنه به واجب و ممکن، و ممکن رو میگه یا وجود یا ماهیت، مقسم رو موجود قرار میده. توجه کردید؟ حالا موارد متعدد. حالا در هر صورت نباید اعتباری در این بحث با اعتباری در اون بحث خلط بشه، با هم دیگه متفاوت هستن. ولل اعتباری فی مستله علی معان اخر غیر ما تقدم خارجتون من بحثنا. برای اعتباری در آن چرا که خود قوم اصطلاح برش کردن، یعنی خود، حالا میتونه اشاره به فقط به فلاسفه داشته باشه، میتونه به خاطر معنای سوم، البته معنای سوم هم فیلسوف عمل میکنه، مشخص میکنه، ولی در جای دیگه هم میگن اعتباری. ولل اعتباری فی مستله علی معانی آخر، معانی دیگری است غیر از اون چی که گذشت، غیر اون معنایی که گذشت، که این معانی دیگر خارج از بحث ما تو این فصله. احدها ما یقابل الاصاله، اونی هستش که مقابل اصیله، یعنی مقابلش رو میگیم اصیل، اینو میگیم اعتباری. درسته؟ خب این نکته عرض کردم اهمیت داره، اینه که خیلی از اوقات مثلا فرض کنید در کلمات این آقایون یه دفعه آدم میبینه میگه ماهیت حقیقیه، وجود اعتباریه، بارها و بارها تو کلمات ملا صدر اومده. این اسوار رو کسی باز بکنه، همون تو جلد اول بارها و بارها اومده که ایشون میگه وجود اعتباریه. خب این تو فضای مفاهیمه، یعنی مفهوم وجود با مفهوم ماهیت در نظر گرفته بشه، اون حقیقی این اعتباری. نه بدین معناست که یک کسی مثلا فرض کنید اینا رو جمع کنه بگه مثلا تناقضات کلام ملا صدرا، که این اسم معلوم نیست مثلا چی داره میگه، پرتوالا میگه، یه جو اینجوری حرف میزنه میگه اصیل، بعد اینجا میگه اعتباری، معلوم نیست چی داره میگه. اینا نیست، این اصطلاحات متعدد هست. ولل اعتباری فی مستله علی معان اخر غیر ما تقدم خارجتون من بحثنا احدها ما یقابل الاصاله به معنا منشئیت الاثار بالذات. این یکی از ملاک های اصیل و اعتباری بود که ما همونجا هم عرض کردیم، به همین صفحه هم آدرس دادیم، یکی از ملاک های اصیل و اعتباری اینه. البته اینا مثال های ملاک های اصلی نیست، ملاک اصلی رو ما جدا کردیم از ملاک های فرعی. اون چی که منشأ آثار است بالذات، اون چی که منشأ آثار است بالعرض، اون اعتباریه، بالذات اون حقیقیه. به معنا منشئیت الاثار بالذات المبحوث عن فی مبحث اصالت الوجود والماهیه. خیلی خوب این نکته هم توجه داشتید، ماهیت در این احدها اعتباریه ولی در بحث فصل ما حقیقیه. از ثانی الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منهاز. معنای دوم از اعتباری چیه؟ اینم خیلی کاربرد داره. معنای دوم از اعتباری در مقابل حقیقی هست، یعنی مقابلش دیگه اصیل نمیگیم، میگیم حقیقی. اما مراد از اعتباری و حقیقی چیه؟ تحلیلی و غیر تحلیلی. یعنی وقتی ما میگیم یه چیزی اعتباریه، یعنی وجود منهاز نداره، وجود مستقل نداره، به وجود موصوفش موجوده. توجه کردید؟ به وجود موصوفش موجوده، نه به وجودی دیگر موجود باشه. اینا رو میگیم تحلیلی. معقول‌های ثانی فلسفی، حالا من یه توضیح میدم در ارتباط با این نکته، توضیح خواهم داد. خب اینا رو ما میگیم چی؟ اعتباری غیر حقیقی. اما حقیقی‌ها چی‌ان؟ خب هر چیزی که وجود مستقل منحاز داشته، مثل جوهر، مثل خود اعراض، اعراض غیر تحلیلی، اینا همشون چی هستن؟ وجودهای حقیقی‌ان، نه وجودهای تحلیلی. اینم خوب توجه داشته باشید که این راجب چیه؟ راجب محکیه، نه راجب مفهوم. این تقسیمی که الان دومی هم خوندیم راجب مفهوم نیست، اینا راجب محکی هاست. من میخونم و بعد یک نکته هاییست که عرض میکنم. ببینید، از ثانی الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منهاز عن غیره. اعتباری اونی هستش که برای او وجود منحاز، حیازت شده، مستقل که دور خودشو ببنده بگه من یه وجودم. اینجوری نیست، منحاز و مستقل نیست. این مستقل که میگیم، کلمه منحاز اگه اصطلاح بشه اینجا خوبه، اینا کلماته، میتونیم انواع معانی بهش بدیم. خوبه استقرار پیدا بکنه، منحاز در همین دیگه، مستقل نگیم. مستقل هم میگیم چون مستقل چندین اصطلاح داره تو فلسفه، ولی منحاز رو معمولا تو همین قسمت به کار میبرن. اینم ادبیاتی است که به تدریج استفاده شده. درسته، اگه سوال نمیخوای بکنیم بفرمایید. ولی آره، بله به کار بردن، ولی مستقل در جای دیگه هم به کار بردن. توجه کردید؟ برای اینکه مستقر بشه در اینجا، شما ناراحتی ما یه کار جدید انجام بدیم. درسته، خب بگیم که منحاز رو فقط اینجا استفاده کنیم، نبریم جای دیگه. نه حالا خیلی مهم نیست، لهو الان توضیح میدم. به معنا ما لیس لهو وجود منحاز عن غیره قبال الحقیقی، در مقابل حقیقی. الذی لهو وجود منحاز، میخواست به زبان سوالی نگه، توجه کردید؟ قبال الحقیقی الذی وجود منحاز، در مقابل حقیقی که برایش وجود منحاز مستقله. مستقلم اگر گفتیم، یاد خدا رو میگیم مستقل، غیر از خدا همه غیر مستقل، منظور این نیست. یاد میگیم جوهر مستقله، غیر از جوهر چی مستقلی، منظور این نیست. توجه کردید؟ مثل چی؟ کعتباریت مقولت الاضافه الموجوده به وجود طرفه ها علا خلاف الجوهر الموجود فی نفسه. ها؟ شما جوین دارید، شما اضافه کردید. کعتباری نخوندم مگه من؟ شما بخونید ببینم چی دارم. شما چی؟ نه اینا اضافه، حاشیه رو نگاه بکنید، اضافه شده. کعتباریت مقولت الاضافه الموجودته، من فکر می‌کنم یادم با اشتباه نکنم در حاشیه جناب استاد فیضی آوردن که اولا اینی که من آوردم، اینجور نیست. این حتی نه اینکه نسخه صحیح این است و اینها، و صحیحو ما اسبه، مثلا چنین چیزی. توجه کردید؟ حالا کعتباریت مقولت الاضافه الموجوده به وجود طرفیها الا خلاف الجوهر الموجود فی نفسه. کعتباریت مقولت الاضافه الموجوده به وجود طرفیها الا خلاف ال... ببینید اینجا میگه مقوله اضافه به حسب بحثه که الان اصطلاحی که مطرح کردیم اعتباریه، ولی جوهر چیه؟ حقیقی غیر اعتباری، چون مقوله اضافه وجود منحاز مستقل نداره، ولی جوهر وجود منحاز مستقل داره. مراد از مقوله اضافه اینجا چیه؟ هم پیشتر هم در بحث مقوله اضافه این نکته رو عرض کردیم. مراد از مقوله اضافه چیه؟ اگر مراد از مقوله اضافه هیئت حاصله از اضافه متکرره بین دو شیء، نسبت متکرر دو شیء، خب این هیئت حاصله بنابر قول مشهور حکما، این در واقع یک وجود فانیه در طرفین نداره، توجه منحازه. توجه کردید؟ حالا یک نکته عرض بکنم، خود است استاد آیت الله مصباح اصلا مقوله اضافه را، حالا نه به عنوان مقوله، همین اضافه‌ای که تو مقولات مطرحه، این رو مقوله ثانی میدونه، رسما این رو جزء مقوله ثانی میدونه، خب تمام میشه. اما مشهور از حکما این گونه مطرح نمی کنه. حالا من بر اساس مشهور از حکما دارم عرض می کنم، ما یک مقوله اضافه داریم که هیئت حاصله برای طرفین است به حسب نسبت متکرره بین این دو شی، بین دو طرف. یه وقتی منظور از مقوله اضافه اضافه مقولیه، نه مقوله اضافه. توجه کردید؟ اضافه مقولی یعنی چی؟ همون نسبتی که بین دو طرف هست به اون میگن اضافه. یعنی هر اضافه وقتی دو طرف داشته باشه در مقابل اشتراک میگیم اضافه مقولی، چون دو طرفش معمولا مقوله هستن، میگن اضافه مقولی. اصلا کار به مقوله اضافه نداریم. خب بیشتر به نظر میرسه که الان منظور از مقوله اضافه همین باشه، یعنی مقوله اضافی، یعنی همون نسبته، یعنی همون وجود رابط که بین این دو شی قرار داره، همون نسبتی که بین این دو شی هست. حالا نمیگم وجود رابط، وجود رابط تو برخی از هیته هاست، توجه کردید؟ بین این هستی اون مد نظره. خب اون یک وجود منحاز نداره، وجود تحلیلی داره. ما باید تحلیل بکنیم به متن همون شی موجود و متحقق. هنوز بحثای ظریف‌تر و فلسفی‌تر در اینجا موجود هست. یعنی بحث این که این مثال حل و فصل بشه، و الا ما برای حل و فصل شدن این مثال میتونستیم مثال‌های راحت‌تر بزنیم. مثل چی؟ مثل محکی معقول‌های ثانیه فلسفی، محکی تمام معقول‌های ثانی فلسفی، محکیشون. حالا این که ارشد محکیشون، ببینید ما در باب معقول‌های ثانی فلسفی یه وقتی مفاهیمشون مد نظر ماست، یه وقتی محکی‌ها و اون ما صدق علیهاش مد نظره. یعنی مثلا میگه وحدت از چی حکایت میکنه، فعلیت از چی حکایت میکنه، قوه از چی حکایت میکنه، فقر از چی حکایت میکنه، غنا از چی حکایت میکنه و چیزهای دیگر، شدت، ضعف، چیزهای دیگر. معقول‌های ثانی فلسفی، ببینید معقول‌های ثانی فلسفی اگر لازم این کلمه معقول بشه بیشتر گرایش داره به حیطه مفاهیم، ولی منحصر به این نیست، این خیلی مراقبت میخواد. ما وقتی تا میگیم معقول‌های ثانی فلسفی همیشه باید مواظب باشیم منظور مفاهیمشون هستن یا منظور چی؟ منظور معکیاش. اگر مفاهیم اینا مد نظر باشند، مفاهیمشون اعتباری هست به ملاکی که در فصل گفتیم، اعتباری در مقابل حقیقی، اگر مفاهیمشون مد نظر باشه. اما اگر محکیهاشون مد نظر باشه، اصلا اعتباری در فصل اصلا راجبش مطرح نمیشه. توجه کردید؟ اگر محکیهای معقول ثانی مد نظر باشد، خب این رو باید بسنجیم که آیا حقیقی است یا اعتباری. اگر به لحاظ اصطلاح قبلی بسنجیم، محکی معقول ثانی وجود اصیل نه اعتباری، ولی غیر از وجود همشون چی هن؟ اعتباری هن، مثل ماهیت. دقت کردید تو بحث چی شد؟ مفاهیم معقول‌های ثانی فلسفی یه گروه شد، محکیهاش رو بردیم اونور. حالا محکیهاش به حسب اصطلاحی که اصطلاح اولی که اینجا گفتیم عهدها، نه اصطلاح فصل، به حسب اصطلاح اولی که گفتیم، محکیهای معقول‌های ثانی فلسفی فقط وجود اصیل، بقیه اعتباری هن مثل ماهیات. اما به حسب معنای دومی که داریم در نظر میگیریم، باز هم ممکن استش ما همین بیان رو داشته باشیم، یعنی غیر از وجود بقیه معقول‌های ثانی فلسفی همشون چی هستن؟ اعتباری هن. یعنی وجود منحاز ندارن. راجع به وجود این تقریبا معنا نداره، این جریان این بحث چندان راجع به محکی وجود معنا نداره. نه محکیش رو، این همه بحث‌های محکی واقعیته. همین نه جوهر که خارج نکردیم، من راجع به مفاهیم معقول ثانی فلسفی حرف زدم، گفتم معقول‌های ثانی فلسفی از منظر بحث‌های ما چجوری باید باشه. کار به این از این مثال‌ها رو کار ندارم، گفتم معقول‌های ثانی فلسفی اینا اعتباری‌ان یا حقیقی‌ان؟ تعریف‌ها سر جای خودش هست. یه سوال، یعنی اعتباری و حقیقی تو این تعریف‌ها اهم است از معقول‌های ثانی فلسفی؟ این یعنی دارش وسیع‌تر. حالا میایم تو بحث مثلا این مثل جوهر و اعراضی که مطرح می‌کنیم. جوهر و اعراضی که اینجا مطرح میشه منظور محکی‌هاشونه، نه خود مفاهیم. حالا محکی‌هاشون یا وجود تحلیلی دارن مثل برخی از اعراض، مثلا عدد، وجود تحلیلی. حالا دیگه اینجا اختلافات مصداقیه، مثلا راجع به مقدار بعضی همین حرفا میزنن، میگن وجود تحلیلی دارن نه وجود منحاز از موضوع. اصلا برخی که یه دفعه گفتن تمام اعراض هم اینجوریان، توجه کردید؟ اصلا تمام اعراض هم اینجوریان، مطابق مثلا نظر ملا صدر تمام اعراض اینجوریان. بس اینا اختلاف مصداقیه، توجه کردید؟ ولی جوهر چی؟ نه جوهر وجود تحلیلی نداره، وجود مستقل منحاز داره. توجه کردید؟ مستقل این جوهر، اون جوهر، اون جوهر، خودشون وجود مستقل و منحاز داره. اگه اینجوری بخوایم تعریف کنیم، خود وجودم همین جوریه. توجه کردید؟ قرار بود من سوال رو جواب ندم. بله، که اعتباریت مقولت الاضافت الموجوده به وجود طرفیها، اینه توجه داشته باشید به وجود طرفیها، میخواد اون نکته رو بگی که وجود منحاز نداره، به همون وجود طرفین موجوده. سوالاتی رو این کلمه برای ما پیش میاره ها، علا خلاف الجوهر الموجود فی نفسه. کلمه فی نفسه هم این یک سری بحث داره، تو بدایه داره به نفسه، اینجا داره فی نفسه، ولی چون خیلی مهم نیست بهش نمیپردازیم. خب ما الحمدلله با توجه به اینکه سوالات توجه نکردیم تا از ثانی رسیدیم. توجه کردید؟ از ثالث رو انشالله میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. تا از ثانی یعنی غایت تو مغیا هست. نه نیازی نیست که ما اون کار رو انجام بدیم. چی؟
مثالی که
معقولت الاضافه رو عرض کردیم، منظور از معقوله چیه؟ آیا خود مقوله اضافه مد نظر یا نسبت موجود اون رو ما میگیم؟ اگه نسبت موجود رو بگیم یه حرفایی است که باز زد، چون موجود به وجود طرفینش اونه، واقعا توجه کردید اونی که موجود به طرفین اونه، ولی حالا یک بحث دیگه هم پیش میاد اگر اون حرف بزنیم. ولی اگه منظور مقوله اضافه باشه، مقوله اضافه رو خیلی ها میگن جزء اعراض تحلیلی، یعنی وجود منحاز نداره. پس یادتون باشه من این قطعه رو باز فردا یه توضیح بدم. همه جوان نمیدونم چی بگیم.
سالی سالی که خوندی
سوال سن چی بود؟
این رجبی مفاهیم الاعتباریه
که حد ندارن،
هم حد نمیشه.
درسته. ما تو منطق حد رو چجوری تعریف کردیم؟ جنس و فصل و اینا رو گفتیم.
درسته.
خب پس دیگه مفاهیم اعتباری اینا رو نداره؟
نه، منظورم خودشون از لحاظ مفهوم
ولی مفهوم ماهوی نیست.
ولی مصداقش حد نداره، حد چیز دیگر نمیشه. نه خودی مفهوم، خودی مفهوم همون مفهومه، هیچ فرقی نداره بین مفهوم اعتبار.
خب اون دیگه برمیگرده به اونجا یا مفهوماشو فهم میدونی نه؟ تو فصل گفتیم فهم میدونی مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری.
درسته استاد، من میدونم، من فکر میکنم این روشنه، خیلی روشنه که اصلا فرقی نداره بین.
حالا به سر بحثی که تو منطق اومد ترتیب داده شده،
خودی مصداق یعنی ابده البدیلیات، نه خودی مفهوم، یعنی مفهوم فی حد ذاتی هیچ فرقی نداره از مفهوم دیگر.
ممکنه این حرف رو بزن چون عدد هم مثلا هم بر جوهر صادقه، هم بر فرض کنید که غیر جوهر مثلا کم کی، بر اینها هم صادقه دیگه، درسته؟ پس باید عدد هم مفهوم حقیقی نباشه، در حالی که همه این آقایون عدد به جزء مفهوم حقیقی شما.
پس یعنی تقریبا یوتا میگن گفتن کلیت نداره.
آره دیگه، من گفتم ملاک خوب و کاملی نیست.